بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. خب قبلا عرض کردم که بحث وقت چقدر مهمه و تو شیعه هم گفتم که کار جدی رو وقت نشده. یه مثالم که عرض کردم بعضی آقایون برشون عجیب بود، گفتم یک کتاب 100 جلدی این سنی ها درباره وقت نوشتند و متاسفانه ما درباره وقت کاری نکردیم. بعضی آدمان کج سلیقه اینجوری مثلا داریم کسی کار کرده باشه، یکی اومده مثلا هرچی سند وقت بوده به شعر در آورده، حالا یه عالم بزرگی که حالا مثلا سند وقت و حالا به شعر در بیاری چه اثری؟ به هر حال بحثمون رو شروع کنیم. جلسه قبلی این دو جلسه بحث درباره تعریف وقت بود. باز من یه نکته رو در تعریف وقت عرض میکنم تا بحث بعدی. مشهور فقها اینجوری گفتند: الوقف هو تحبیس العین و اطلاق الثمره. تحبیس العین، عین چیزی حبس بشه و منفعتش رها بشه. بعضی ها اومدند گفتند که بهتر است بگوییم الوقف و تحبیس العین و تسبیل و ثمره، یعنی اون اطلاق را تبدیل کردن به کلمه تسبیل. تسبیل یعنی فی سبیل الله، تسبیل یعنی فی سبیل الله. پس این دو تا تعریف، تعریف اولی مال مشهوره، تعریف دومی مال شهید ثانیه. شهید اول تو دو روز اینجوری گفته، فرموده الوقف هو الصدقه الجاریه، صدقه جاریه. حالا میخوام یه توضیح بدم که این دو سه تا تعریف کدام بهتر است. البته ما جلسه قبل اصلا خودمون یه تعریف دیگری جدای از این تعریف گفتیم ها، و گفتیم هم اینا همشون مشکل داره، ولی حالا بین خود اینا تعریف اولی و دومی فرقش به کلمه اطلاق و تسبیل بود. شهید ثانی فرموده که تسبیل گفتن بهتر است. صاحب جواهر فرموده اطلاق گفتن بهتر است. حالا میخوایم ببینیم کدام یکی از این دوتا بهتره. اگر کسی بگوید شرط وقت آن است که قربتن الالله باشه، یعنی اصلا این تو تعریف وقف اینه، اونی که قربتن الالله می باشد، هر کسی اینو بگه بهتر اینه که کلمه تسبیل بگوید. یعنی تسبیل همون فی سبیل الله رو می فهمونه دیگه. اما اگر کسی بگه قربتن الالله، تو تعریف لازم نیست، تو تعریف لازم نیست بگیم قربتن الالله. اگر کسی این رو بگوید بهترینه که اطلاقو بگه، اون بهتره. پس بین این یه فرق که اطلاق بهتره یا تسبیل. اگه قربتن الالله تو تعریف لازم باشه بهتره بگوییم تسبیل، اگر که قربتن الالله لازم نباشه بهتره بگیم اطلاق. حالا چرا اطلاق بهتره یا تسبیل بهتره؟ فرقش در اینه که اطلاق دلالتش بر اباحه منفعت بالمطابقه است. بالمطابقه یعنی به دلالت مطابقه کلمه اطلاق دلالت میکند برای اینکه منفعت مباهه، منفعت رهاست. پس اطلاق یعنی مباه بودن دیگه، بله، یعنی وله آزاده. مثل اینکه میگه این درخت توت مال کیه، میگه اینا وقفه، هر کی میخواد بخوره. اطلاق یعنی مباه رها. پس کلمه اطلاق دلالتش چیه؟ بالمطابقه است. اما کلمه تسبیل دلالتش به دلالت التزامیه است. این که میگن فی سبیل الله، لازمش اینه که هرچی فی سبیل الله میشه آزاد. بله بله بله. نه تو خب اطلاق یعنی ول رها، همین که ول سو رهاست یعنی مباهدیه، یعنی حریم کسی نه، هر کی میخواد میخوره. نه نه بینید، مثلا میگیم که این درخت مال کیه، میگیم ول صاحب نداره، اینه منشه. این یعنی چی ول سو رهاست؟ یعنی چی؟ یعنی بخوریدیه، یعنی طوری نی. اما بگیم فی سبیل الله یعنی بخورید، این خیلی معونه میخواد، این دلالت التزامیه میشه. بله. پس ببینید الان تا اینجا نتیجه شد، اطلاق دلالتش بالمطابقه است و لذا بهتره، تسبیل دلالتش بالالتزامه و لذا خوب نیست. یا برعکس بگویید، بگید تسبیل قربت الله رو میفهمونه پس بهتره، اطلاق قربت الله رو نمیفهمونه. نتیجه این شدم، از یه جهت اطلاق بهتره، از یه جهت تسبیل بهتره. از یه جهت اطلاق بهتره چون مطابق است، از یه جهت تسبیل بهتره چون قربت الله رو میفهمانه. این راجع به این دو تا تعریف که بینید، از یه جهت گفتم این حق با شهید ثانیه، از یه جهت گفتم حق با صاحب جواهره. و اما این که شهید اول فرمود که از صدقه تل جاریتو، وقف یعنی صدقه جاریه، آیا میشه هر صدقه جاریه ای را ما بگیم وقفه؟ مثلا وقف یعنی صدقه جاریه، ظاهرا نشود اینجوری گفت. مثلا اگر کسی وصیت بکنه که بعد از من این مال صدقه جاریه باشد، کسی اینجوری وصیت کنه، این هیچ وقت معنیش این نیست که یعنی وقف کردن. وصیت به صدقه جاریه به معنای وقف نیست. پس معلوم میشه بین صدقه جاریه و وقف ترادف نیست، این یکی نیستن، اینو با هم فرق میکنه. خب نه وقف نیست، یه وقت شما یه چیزی رو وقف میکنید، یه مرتبه نه وقف نمیکنید، میفرمایید که این صدقه جاریه باشه. مثل اینکه مثلا فرض کنید یه کسی میگه این 1,000,000 تومان رو بگذارید توی بانک و همیشه سودش رو ماهیانه بگیرید صدقه بدید، خب این علا شد وقف یا وقف نشد؟ که وقف نیست، در این حال صدقه جاریه برش صدق میکنه، درسته؟ صدقه جاریه است دیگه. این 1,000,000 تومان مال خودشه، هر وقت هم مرد ارث میرسه به بچهش، اما هی درآمدش همیشه صدقه میده. مقصودم اینه که این تعریف وقت به صدقه جاریه تعریف درستی نیست که مال شهر.
صدقه جاریه هست، ولی هست صدقه جاریه
وقت نیست. بله بله همینجور. بله. بین شهید اول رضوان الله علیه افقه فقهای شیعه بوده سا. افقه فقهای شیعه، کسی که تو زندان بدون هیچ کتابی 6 روزه بتونه یه دور فقه بنویسه، واقعا افقه فقهای شیعه سا. اما خب حالا اینجا یا سهو القلمی شده یا به هر جهت، خلاصه این تعریف درسته.
همین که
بوده. آره نه نه، شهید اول در مقام تعریف بوده، شهید صاحب جواهر در مقام تعریف نیست. خب تا اینجا بحث تعریف تمام شد. نه عرف بگه. خب نه این وقف نیست، شاهد وقف نبودنش اینه که بعد از اینکه این آقا مرد این پول مال کیه؟ آها مال ورثه شه. آها خب بله، اما این 1,000,000 مال ورثه است، بعد ورثه اون ورثه پول ملکش مال ایناست، اما ثمرش و نتیجهش مال فقراست. نه نه ملکیتش، بعضی وقت آدم مالک یه چیزی هست اما مسلوب المنفعه. فرض کنید من خونمونو میدم یه سال اجاره، حالا که خونمونو یه سال اجاره دادم خونه رو به شما فروختم، اجاره از الان تا یه سال دیگهش مال کیه؟ مال منه، نه مال شما. الان خونه اومد دست شما، هیچ سودی هم بر شما نداره، یعنی شما مالک عین شدید، مسلوب المنفعه. اینجا هم همینطوره. البته مردم علیه این مسئله را عمل نمی کنند، ولی خواه همینطوریه دیگه. خب نداشته باشه؟ گاهی من گاهی آدم یه چیزی رو میخرد هیچ منفعت هم نداره. خب بعضی وقتا من استفادم همین سا که پوز میدم که این مال مال منه، هیچ سود دیگه هم برم نداره، فقط تنها سودی که بر من داره اینه که میتونم پوز بدم بیام من فلان چیز دارم. آره چرا نیست؟ خیلی مردم اوغلا همین کارا رو میکنن، میلیون ها پول میده ویترین خونه شونو چیکار بکنه؟ این برای چیه؟ برای پوز دادن دیگه، چه سودی داره از این کارا که مردم میکنه؟ آره دیگه همین یه سوده. این ورثه این پول که بهشون میرسه مالک هستن، پوز میتونه بگه که اینقدر پول دارم، اما هیچ سودی هم برش نداره، نمیتونه بکنه. بله مسلوب المنفعه. خانم نه میگم حالا استفادهش همون قیافه گرفتنه دیگه، اینم خودش یه نوع استفاده است. چرا نداره؟ قیافه گرفتن فایده نیست، فایده او غلایی هم بس اخلاق که اینجا نیه. مردم میلیون ها پول میدن که بشینن توی یه ماشین بنز، خب چه سودی برشون داره؟ هیچی، فقط پوز بده. خب این یه قرض او غلاییه، همون باید بپذیریم اینه دیگه. خیلی خوب میشه. بله بله میشه. بله خب این تا اینجا فقط تعریف. بله 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 آره آره بله بله خود اون عنوان مسجد، عنوان مسجدی میشه موقوفون علیه. مثلا من میگم مغازه رو وقف مسجد میکنم، مسجد میشه اون موقوفون علیه. قبول مسجد هم حالا یا به قبول تولیت مسجده، یا اینکه نه همین که عملا این مربوطه به مسجد شد، این شد قبول. مثل اینکه الان خواهیم در آینده میگیم که صیغه وقف مسجد اصلا لازم نیست بخونید، همین که ساختمون یا ساختید به نیت مسجد یه نماز توش بخونید، این دیگه میشه قبول مسجد. و صیغه وقف هم همین میشه دا، یعنی مثل معاتات ها. خب این تا اینجا شد تعریف وقف. و اما حالا قبل از اینکه وارد بحث جواهر بشیم، اول یه نکته ای رو بگیم به اون بحث تأسیس اصل در مسئله، که اگر هر جا شک کردیم یا دلیل نداشتیم وقت بریم سراغ اصل، یعنی یه قاعده کلی درست بکنیم که برای موارد شک به دردمون بخوره. خب یه مرتبه اصل، اصل عملیه، یه مرتبه اصل، اصل لفظی. تا اصل لفظی هم باشه که نوبت به اصل عملی نمیرسه دا. خب اما حالا ما اول اصل عملی رو میگیم. در هر موردی که شک کردیم وقف صحیح است یا باطل است، به چندین دلیل باید بگوییم اصل اینه که وقف باطله. همیشه اصل رو بگذاریم بر بطلان. اولین دلیلش اینه که استصحاب بقای ملک بر ملک مالک سابق خود. اگه این زمین مال منه و وقف کردم و شک کردید که وقف درسته یا نادرسته، یعنی شک کردید که از ملک من خارج شده یا نه، استصحاب بقای ملک بر ملک مالک خود میکنیم. این شد اصل عملی که نتیجهش میشه بطلان وقف. باز دلیل دیگر بر این که همیشه اصل در وقف بطلان وقفه، دلیلش اینه که در هر معامله ای همیشه اصل بر فساده. نه
شما اصل بقای
ملک، آره بله، خب بله درسته، بله بله، بله درسته، بله. نه 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 اون فرما شما درست. یه زمانی اصلا هیچ کس مالک هیچی نبود. لا تنقض الیقین بشک ولکن انقضه به یقین الاخر. قبل از حضرت آدم هیچ کس مالک این زمین نبود. پارسال یقین آخر این بود که من مالکم، پارسال که یقینا من مالک بودم. پس بینید یه زمانی هیچ کس مالک نبود، پارسال یقینا من مالک بودم، الان که این صیغه وقف رو خوندم شک میکنم ملکیت پارسال باقی است یا باقی نیست، استصحاب بقا میکنیم. دلیل دوم بر این که همیشه اصل فساد وقفه، اصالت الفساد در معاملات. تو هر معامله هر وقت شک میکنیم اصل فسادشه. ببینید شک میکنم موقوفون علیه، موقوفون علیه اون سادات فرزندان حاجای زغمیان، فرزندان ایشون مالک این موقوف شده اند یا نشده اند، تا قبل از اینکه این صیغه رو من بخونم که مال اینا نبود، حالا که خوندم شک دارم مال اینا شده یا نشده، استصحاب میگه مال اونها نشد. بله؟ نه نه. خب پس اینم اصالت الفساد در معاملات، اینم شد دلیل دوم بر این که اصل در هر وقتی بطلانه. موف شد یا نشد، استصحاب عدم مالکیت قبلی از طرف واقف بود، این از طرف موقوفان علیه، او از طرف واقف بود، این از طرف موقوفان علیه. این دو تا دلیل. دلیلای دیگرم میشه آورد. این تا اینجا که عرض کردم شد چی؟ اصل عملی بر فساد وقف، اصل عملی بر فساد. فقط حالا اینجا یه نکته رو تذکر بدم تا حالا بیام رو اصل لفظی. اون نکته اینه که قبلا من هم تو اون بحث صبح عرض کرده بودم که من تصورم برخلاف همه آقایون اینه که تو معاملات اصل بر فساد نیست و یه راهایی داریم برای این که بگیم اصل بر صحت معاملاته. ولی حالا اون بحث اصلا کار ندارم، اون بحث صبح که مطرح کردم اونو کار ندارم، یه راه دیگه میخوام بگم. ببینید اگر که شما یک معامله بکنید، هر وقت شک کردید اصل اینه که چی باشه؟ باطله. اما اگر یه صیغه خوندید، صیغه عقد نکاح شما خوندید و شک کردید، درست خوندید یا اشتباه خوندید، اینجا اصل چیه؟ اینجا صحته. توی نکاح هر وقت شک کردید که عقد درسته یا باطله باید بگید درسته. تو طلاق هر وقت شک کردید که ایقاعتون درسته یا باطله باید بگید باطله. این که روشنه. علتش اینه که بنا شرع، مذاق شرع بر اینه که تو نکاح میخواد آسون بگیره، به هر طریقی هی شرع میخواد بگه این نکاح چیه؟ درسته، بین زن و شوهر شدن، بنابر نکاح بر صحت. تو طلاق هم نه که بنای شرع بر اینه که این زن اومد از هم جدا نشن، به هر طریقی میگه که طلاق باطله، بین زن و شوهر هستن. یعنی مذاق شرع در نکاح بر اینه که همیشه اصل بر صحت باشه و مذاق شرع در باب طلاق همیشه بر بطلانه. اگه همین مذاق شرع رو حالا بیاری تو باب وقف، بناء شرع بر اینه که بیشتر بگه وقف باطله یا بگه درسته. تو وقف، نه تو وقف بنا شر بر اینه که هی میخواد همیشه هی یه چیزی در راه خدا بشه، هی میخواد ملکیت شخصی رو لغو کنه و وقف رو زیادش کنه. سیره اهل بیت همیشه این نبوده، هر چی دستشون میرسید به درد بخور بود وقفش میکردن.
این
هر
چون ممکنه جایی که شرکت نگردیم وقف نیست و واقعا وقف باشه، اصلا
وقتی که ملک شخصی باشه، خب به هر حال هر کسی مال خودش رو حریم برش قائل سو اختلاط اموال نمی‌شود. اما موقعی که مالها وقف باشه، اون موقع انگیزه برای حفظ کم میشه و اختلاط میشه و فلان، که اینم بعدا ما میرسیم. بعد حالا نباید الان اینو بگم، ولی دیگه بعد انشالله من این کار رو خواهم کرد. نه نه، مذاق شر میخوام بگم. ببینید بعدا در آینده من یه بحثی اینجوری میخوام مطرح کنم، قاعده یه عدل و انصاف در باب وقف، و بعد بحث میکنم که عدل و انصاف نیست که بعضی این وقفا رو الان اینجور که هست ما الان نگهشون بداریم، این انصاف نیست. اصلا الان وقف هست که به یه جهت خاص تعیین شده و هیچ سودی نداره، و اگر جهت وقف رو عوض کنید، جهتش رو عوض کنید، خیلی سودهش زیاد میشه. مثالی که اون جلسه اول عرض کردم، میدون ونک تهران، زمین کشاورزی وقف شده بر گندم، ثمرش هم و روزه امام حسین، چند هزار متر زمین. حالا اینو از باب قاعده عدل و انصاف بعد بحث خواهم کرد. فعلا
این عنوان خود دیگه وقت که تحدیث و الاصل،
بله،
این حفظ کردن اصل، این رو چطور میخوایی حسابش گرفت؟
میگیم که اگر که کسی یه صیغه خونده، بله، اگه صیغه خونده و شک دارید که درسته یا نه، یه وقت صیغه نخونده، بله، اصل عدمشه. اما اگر صیغه خونده، اگه شما صیغه رو خوندید، من که باید نسبت به فعل شما بگم حمل فعل مسلمان بر صحیح و درسته. اگر خودم صیغه وقف رو خوندم و شک دارم درست خوندم یا نه، مذاق شر بر اینه که بگوییم وقف درسته، چون بناء شر بر این بوده. و اصلا اگر ما بگردیم تو روایات هیچ موردی نمیتونیم پیدا کنیم که ائمه علیهم السلام گفته باشن وقف باطله، در حالی که ما فراوان میتونیم تو روایات پیدا کنیم بگوید بی باطله، اجاره باطله. هیچ موردی تو روایات پیدا نمیکنید بگه نکاح باطله، اما صدها مورد پیدا میکنید که میگه طلاق باطله. این شاهد اینه که مذاق شر اینجا بر اینه که همیشه جهت صحت را غلبه بدهد. این میشه اصل عملی. بنابراین اصل عملی ابتداعا بگویید استصحاب دلیل بر فساد وقف، ولی این مذاق شرع کرد کردم، این دلیل بر صحت وقف. این راجع به اصل عملی. و اما اصل لفظی، اصل نه مضمون مذاق شرابه بگیریم، مذاق شرابه بگیریم. ولذا الان این که خیلی صیغه های وقفی الان داریم یا وقف نامه هایی داریم که مثلا وقف نامه باطله، داریم وقف نامه هایی که خود وقف باطله، عبارت اشتباه نوشته شده، صیغه درست خونده نشده، اینا اینجا موارد باید بگوییم که آیا وقف باطل سو رجوع بشه به ورثه یا اینکه نه بنا رو بر صحت وقف بگذاریم. مرز میگنم بنا بر صحت وقفه. حالا میرسیم به مسائلش ها، مسائلش حالا بعد فعلا بحث مسئله نیست، فعلا حالا اصل عملی عرض من این بود. نکته آخری هم این که اصل لفظی در باب وقف، اصل لفظی ببینید تو باب بی اصل لفظی چی بود؟ احل الله البی، احل الله البی یا الا ان تکون تجارت ان تراز، این میشد اصل لفظی. در باب وقف این حدیث حبس الاصل و سبل المنفعه، این حدیث حبس الاصل و سبل المنفعه، این حدیث اطلاق داره. اون جاهایی که میدونید گفته وقفتو یا میدونید گفته حبستو اما نمیدونید که مثلا مکلف بود یا نبود یا نمیدونم عربی خونده یا فارسی، تو این شک دارید، همه اینجا موارد میشود اطلاق این حدیث را حکم قرار بدهیم. پس در موارد شک ابتداعا میریم سراغ اصل لفظی، حبس الاصل و سبل المنفعه. اگر این حدیث دستمون کوتاه شد میریم سراغ اصل عملی یا اون مذاق شرع. خب این حالا مقدمات، انشاءالله جلسه آینده بحث میکنیم که آیا اصلا عقد میخواد یا نمیخواد.
من
خودم بله. سلام الله علیه.